FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10.
خب آقای راسخ، قراره که امروز چه کنیم؟
من با یه چند تا خبر اومده بودم که هم خبراش رو بگم و هم تحلیلاش رو،
اما بله.
قرار بر این هست که با سخنگوی محترم قوه قضاییه ارتباطی بگیریم.
بله.
بسیار موضوع هست که باید ازشون بپرسیم تو جامعه و تو فضای رسانه‌ای به ویژه فضای مجازی خب یه جورایی موج ایجاد کرده، از جمله بحث شورای نگهبان و اون چی که مطرح میشه. یه ادعی ادعا میکردن که ما مشکل کسانی که رد صلاحیت شدن در شورای نگهبان یا بگیم احراز صلاحیت نشدن رو میتونیم برطرف کنیم با رقمایی از 1 تا 10 میلیارد تومان.
بله.
تلاش میکردن رشوه بگیرن، حالا یا گرفتن یا ادعا کردن که این کار رو میکنن. میخوایم از جناب دکتر اسماعیلی، سخنگوی محترم قوه قضاییه، این سوال و سوالاتی از این دست رو بپرسیم.
درود به شما.
ظاهرا روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر اسماعیلی، خدمتتون سلام میکنم، خیلی خوش آمدید.
صبح شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی راسخ، همکاران عزیز ارجمندتون و مردم بزرگوار ایران اسلامی و دهه مبارکه فجر انقلاب اسلامی رو به همه مردم عزیزمون، فجرآفرینان انقلاب و همه عزیزانی که این نظام و این انقلاب متعلق به اونها و برای اونها تبریک است.
خیلی متشکرم آقای دکتر اسماعیلی. به این روزها آقای رئیسی، رئیس محترم دستگاه قضا، سفرهای استانی زیاد میرن. میدونم که طبیعی است اگر کسی بخواد یک جریان خون تازه ای رو در دستگاهی که به پی عدالت هست و دنبال عدالت هست و نماد عدالت هست وارد بکنه یا خونی رو به جریان بندازه، این سفرها استانی خیلی میتونه کمک کنه. اما اگه بخوایم به خروجی های اون اشاره بکنیم، از زمانی که ایشون منصوب شدن به ریاست دستگاه قضا تا الان، میشه آماری داد مثلا بحث تحقق عدالت در دستگاه قضا چقدر کمک کرده این سفرهای استانی به اون؟
ببینید، ما برای اینکه بتوانیم خدمت مطلوب به مردم و جامعه ارائه بدیم، لازمش این هست که نیازمندی ها و واقعیات موجود در جامعه رو به نحو شایسته‌ای بشناسیم.
بله.
اگر ما شناخت دقیق پیدا کردیم، خواهیم توانست خدمت مطلوب ارائه بدیم. برای این شناخت دقیق، دیدارهای چهره به چهره و حضور در بخش‌های مختلف بهترین کمک رو به شناخت ما از وضعیت حوزه مأموریتیمون خواهد کرد.
بله.
و به همین جهت ریاست محترم و قوه قضاییه این تطبیق رو در ارتباط با سفرهای استانی اتخاذ کردن. ضمن این که این تنها بخش سفری که رسانه‌ای میشه، این مقدار بسنده نمیشه. قبل از سفر هیئت‌های اعزام میشن، موضوعات مختلف رو بررسی میکنند و جمع‌بندی‌های انجام میشه که اون گزارشات مطالعه میشه. همزمان با سفر هیئت‌هایی به همه شهرستان‌های اون استان اعزام میشن، مجدد وضعیت رو بررسی میکنند و در این سفر هم ریاست محترم و قوه قضاییه پای در دل مردم می‌نشینن، بازدیدهای سرزده‌ای رو از بخش‌هایی که بیشترین مشکلات رو دارن، یعنی وقتی که مشکلات برخی از مناطق اعلام می‌شود، ریاست محترم و قوه قضاییه خودشون شخصا در اون منطقه‌ای که دارای مشکل هست حضور پیدا می‌کنن. سفر بوشهر رو که ما پنجشنبه داشتیم، گفته شد صیادان اونجا مشکل دارن، ریاست محترم قوه قضاییه در اسکله صیادی حضور پیدا کردن. گفته شد که در گمرک با لحاظ توقیف یک سری از خودروها مشکلاتی وجود داره، در اونجا حضور پیدا کردن. و در ارتباط با واحدهای قضایی هم که بررسی‌های همه جانبه و نهایتاً در یک نشست کاربردی و عملیاتی و اجرایی با حضور مسئولان محلی و اعضای شورای عالی قوه قضاییه برای برون رفت از این مشکلات مردم اونجا اتخاذ تصمیم میشه. ما در پریشب در استان بوشهر بالغ بر 30 تا مسببه داشتیم.
دوست.
که این مسببات میتونه در جهت حل معضلات و مشکلات مردم واقعا گره گشایی بکنه. روی همین جهت است ما به دنبال این که شعار هم بدیم نیستیم، عملگرا هستیم.
بله.
و مردم خودشون، من فکر میکنم که عملکردها رو که مردم میبینن در راستای تحقق عدالت، هم خود اونها بایستی طعم شیرین عدالت رو لمس بکنن، بچشن و افکار عمومی در این مورد قضاوت بکنه. ما وظیفمون اینه که تمام تلاشمون رو برای این مردم خوب انجام بدیم و قضاوت و داوری رو هم به خود مردم میسپاریم.
انشالله. آقای دکتر اسماعیلی، جناب علی سالیان متمادی است در دستگاه قضایی مشغول فعالیت و خدمت هستید. پیش بینی میکنید در یک دوره 4 یا 5 ساله مسئولیت جناب رئیسی فکر میکنید این 15 میلیون پرونده ای که الان در دستگاه قضایی وجود داره، حالا ممکنه یه پرونده 4-5-6 بار گردش بکنه؟ این به این معنی نیست که 15 میلیون نفر یا مثلا 30 میلیون نفر درگیر قضایی هستن. فکر میکنید به یک سوم کاهش پیدا بکنه با این روند؟
ببینید، ما بخشی از کاهش پرونده ها و رسیدگی ها به عهده خود ماست که ما همونطور که اشاره کردم همکارانمون یکایکشون در اقصی نقاط ایران، در بخش ها، در شهرستان ها، در استان ها کار جهادی رو دارن انجام میدن که خواسته به حق مردم اجابت بشه.
نه.
بخش های دیگرش نیازمند به اصلاح قانون و مقررات هست. ما به عنوان دستگاه قضا در بسیاری از قوانین پیشبینی های اصلاحی رو کردیم، قوانینش رو آماده کردیم، برخیش الان در مجلسه و برخیش به زودی به مجلس فرستاده خواهد شد. نه. نمیدونم از باقی مانده این دوره مجلس ما چقدر موفق بشیم به اصلاح قوانین و مقررات، اما حتما تلاش میکنیم چه در این مجلس و چه در مجلس بعدی که با اصلاح قوانین و مقررات آمار ورودی به پرونده ها رو کاهش بدیم، از ظرفیت های شوراهای حل اختلاف و از ظرفیت های انجمن های محلی و NGO ها و داوری و میانجیگری و اون چی که میتونه کمک ما باشه که هم مشکل مردم حل بشه و هم این بار سنگین پرونده رو نداشته باشیم استفاده میکنیم. نصابی رو نمیشه اعلام کرد، اما این روی کرده، این ریل گذاری در قوه قضاییه داره انجام میشه که هم در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، هم در حوزه اصلاح قوانین و مقررات و هم در حوزه کار عملیاتی و اجرایی گامهای جدی برداشته بشه که انشالله خدمت بهتری به مردم ارائه بشه.
انشالله. شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو تهران، من با آقای دکتر اسماعیلی سخنگوی محترم دستگاه قضا دارم صحبت میکنم. من 3 سوال کوتاه دیگه از جناب علی دارم آقای دکتر اسماعیلی. یکی بحث شورای نگهبان هست. البته به این آخرین سفر استانی آقای رئیسی هم اشاره کوتاهی خواهم کرد. شورای نگهبان بحث احراز صلاحیت ها و تقریبا میشه گفت فضاسازی رسانه‌ای که علیهش ایجاد شد، یکی از اونها این بود که عده ادعا کردن که میتونیم کسانی که رد صلاحیت شدن رو احراز صلاحیت بکنیم یا تاییدشون رو بگیریم و برای این کار از 1 تا 10 میلیارد تومان رشوه مطالبه میکنن. حالا یا گرفتن یا نگرفتن، اما فکر میکنم پریروز و دیروز بود اعلام شد که 5 نفر رو در این رابطه دستگیر کردن. به مردم اطلاع رسانی بیشتری میکنید آقای دکتر اسماعیلی؟
ببینید، اون چی که اعلام شد و ما ورود پیدا کردیم و بررسی کردیم و متهمانی دستگیر شدن، اینها یه عده کلاهبردارن.
بله.
هیچ ارتباطی با نهادهای مربوطه به شورای نگهبان و بررسی صلاحیت ها ندارند.
بله.
و مانند خیلی از موارد کلاهبرداری های دیگری که با ادعاهای واهی و دروغین موجب هم سلب اعتماد و هم ربودن اموال افراد میشن.
بله.
از این دست بودن، بررسی ها، تحقیقات خودمون، اظهارات خودمون تأمین دستگیر شده. اینه که هیچ ارتباطی به این نهاد ندارند و ما هم قطعا این موضوع رو با جدیت و قاطعیت رسیدگی میکنیم، پیگیری میکنیم.
به مردم معرفی هم میشن آقای دکتر اسماعیلی؟
بله حتما انشاءالله. منتها مهم اینه، این که کسی که میخواهد به نمایندگی از مردم در مجلس حضور پیدا بکنه و نمایندگی از مردم رو عهده‌دار بشه،
بله،
او چرا باید این گونه ساده لو و ساده اندیش باشه که به دام کلاهبرداران و افراد سودجو و فرصت طلب بیفته؟ آیا او نباید خودش اینقدر تشخیص داشته باشه که موضوع بررسی صلاحیت با پول و اینها قابل حل نیست و بلکه اگر دلایل و مدارک و مستنداتی مبنی بر برخورداری از صلاحیت ها و شرایط قانونی رو داره، بایستی اونها رو به مراجع ذی صلاح ارائه بده. این که این افراد، حالا ما گاهی اوقات از مردم، از اونهایی که اطلاعات حقوقی قانونی ندارن، فریب کلاهبرداران رو میخورن، خب اونها به لحاظ شیادی و ترفندهایی که اینها به کار میبرن و مردم که آشنایی لازم رو ندارن یه قدری قابل توجیه میدونیم، اما یه کسی که ادعا میکنه که میخواد نماینده مردم بشه، کسی که قبلا هم سابقه نمایندگی داشته و میاد فریب این قبیل افراد رو میخوره، اینها هم نیازمند دقت هست.
بله.
ما حتما رسیدگی میکنیم و خوشبختانه
مهم اینه که به مردم معرفی کنید آقای دکتر اسماعیلی.
حتما ما معرفیمون بعد از رسیدگی های قضایی دیگه میدونیم.
آقای دکتر این علت هم داره ها. ببینید کسی که حاضر میشه رشوه بده دو تا علت داره، یا واقعا مفاسدش به گونه ایست که نمیتونه اصلاح کنه، برابر این ترجیح میده که رشوه بده و اینجا یه نفر سوء استفاده میکنه و یه رشوه میگیره، یا اگر واقعا این نباشه شورای نگهبان رو پاسخگو نمیبینه که ترجیح میده از این مسیر وارد بشه. از دو زاویه بعد نگاه کرد.
اولا این موضوع رشوه نیست، این کلاهبرداری است.
بله.
فرق است بین جرم رشوه و جرم کلاهبرداری. رشوه اونجایی است که مأمور دولت
بله.
برای ارائه خدمات بچی رو دریافت بکنه و در این پرونده هایی که ما در دسترسیگی داریم اصلا به لحاظ عدم ارتباط با بخش‌های حاکمیتی موضوع رشوه نیست، موضوع کلاهبرداری است. و این که حالا این ادعا بشود که نه ما خبری که ما داریم، گرچه این بخش‌های مربوطه به بررسی صلاحیت‌ها و پاسخگویی رو باید سی عزیزانمون در شورای نگهبان پاسخ بدن، ما وظیفه ما به عنوان دستگاه قضایی ما نماینده اون عزیزان نیستیم، برای اونها احترام و شأن و موقعیت
داریم. من عرضم این نبود که اونها
اون عزیزان باید
بله میدونم، من منظور نیست که پاسخ کنیم، میخوام بگم این ذهنیت وجود داره،
باید پاسخ بدن. اما خبرایی که ما داریم نه، جمع زیادی از این افرادی که صلاحیتشون اعراض نشده هم به صورت مکتوب و هم حضوری رفتن مطالبشون رو گفتن و حالا تا این از کنم یکی دو روز باقی مانده نهایی شدن بررسی صلاحیت‌ها هم ما منتظر اعلام نظر نهایی شورای محترم نگهبان
ان شاء الله. آقای دکتر اسماعیلی، درباره روح الله زم در فضاهای مختلف رسانه‌ای خبرهایی منتشر میشه، اما وگرهای متعدد درباره این شخصیت وجود داره. خواستم ببینم دادگاه ایشون کی نهایی میشه و احتمالاً چه حکمی برای ایشون برده خواهد شد.
ببینید ما اهل احتمالات نیستیم، ما تا زمانی که رسیدگی های قضاییمون انجام ندادیم و حکمی صادر نشده پیش بینی نمی کنیم، پیش داوری نمی کنیم. بایستی اجازه بدیم همکار قضایی ما که این پرونده بو ارجاع شده
بله.
که طی روزهای آینده در همین چند روز جلسات دادگاهش شروع میشه، رسیدگی ها و محاکمات انجام بشه، ادله بررسی بشه، دفاعیات خود فرد و دفاعیات وکیلش شنیده بشه. ما همین وعده رو به مردم میدیم که در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و بدون هیچ ملاحظه‌ای در همه پرونده ها به ویژه پرونده های دارای اهمیت مانند این پرونده در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی حتما رسیدگی میکنیم و این پرونده هایی که دغدغه مردم هست نتیجهش رو هم به اطلاع مردم عزیزمون خواهیم رسوند.
کسان دیگری هم آقای دکتر اسماعیلی در ارتباط با ایشون دستگیر شدن در داخل؟
این پرونده تا الان 5 نفر بازداشتی داره.
خب.
بیر از ایشون و یه جمع دیگری هم در مزان اتهام هستن که کار تحقیق و بررسی انجام میشه. باید ببینیم که آیا در مورد سایر افراد همکار قضایی ما که مسئول رسیدگی به پرونده هست در مورد چه تعداد از اونها اعمال مجرمانه رو محرز خواهد دونست و در مورد اونها اتخاذ تصمیم خواهد.
ما کسانی که در ارتباط با آقای روح الله زم دستگیر شدن مسئولیتی داشتن در برخی دستگاه‌ها یا نه افراد عادی بودن که مثلا ممکنه فرض کار رسانه‌ای می‌کردن؟ چون این زمینه هم خیلی حرف و سخن در فضای مجازی منتشر شد.
ما در ارتباط با این پرونده افراد در بخش‌های مختلف در حوزه‌های مختلف مطرح هستند، منتها هم عرض کردم ما بخش پرونده خودش رو، اتهامات خودش رو به لحاظ این که هم ایام بازداشتش نبایستی طولانی بشه تحت قرار بودن و تکلیف قانونیمون انجام بدیم، هم انتظار جامعه برای رسیدگی هست، مجزا کردیم، آماده شده برای دادگاه. بقیه رو به مرور تحقیقات تکمیل میشه، ولی از طیف‌های مختلف به طور طبیعی اسامی مطرح، منتها ما تا زمانی که رسیدگی انجام ندادیم و موضوعی محرز نشده نمیتونیم اظهار نظر بکنیم چه در مورد فرد چه در مورد وابستگی به بخش‌های مختلف.
متشکرم. به عنوان آخرین سوال آقای دکتر اسماعیلی، این روزا خیلی تلاش میشه که بازار کنترل بشه، نظارت بشه بر قیمت‌ها و هم اظهار نظری که مقامات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی نظارتی صورت دارن میدن، هم تلاشی که برای ایجاد آرامش در مردم میشه به ویژه در حوزه کالاهای اساسی، آمار و ارقام، اعدادی که منتشر میشه، اینکه بنادر ما کالای اساسی پهلو گرفته، بسیارش تخلیه شده، داره تو بازار توزیع میشه، اصلا جای نگرانی نیست. واقعیت هم هست، یعنی خلاف واقع هم نمیگن مسئولین. اما در میان همه این بازارها، بازار خودرو بسیار ملتهب به این در شرایطی است که بالغ بر 2.5 ماه هست که مسئولین خودروساز اعلام کردن ما تولیدمون به روز شده، به دورانی برگشته که ما هنوز تحریم نشده بودیم از سوی آمریکایی ها برای قطعات خودرو. اما میبینیم که بازار خودرو بسیار ملتهب، نوسانات قیمت از کارخانه تا بازار بسیار متفاوت هست. و چون به استان بوشهر اشاره کردید آقای دکتر اسماعیلی، اونجا ظاهرا جناب حجت الاسلام رئیسی دستور آزادسازی 1000 دستگاه خودرو در گمرک رو داده بودن. دستگاه قضا میتونه ورود کنه به این عرصه و بحث واردات خودرو رو که در سران ثقافه تصمیم گرفتن مبی بر ممنوعیت وارداتش آزاد بکنه تا این بازار درست شه. چون جناب علی اشاره کردید یه سری تصمیمات داره گرفته میشه، به مجلس داریم لوایحی رو میفرستیم که کارهای زیرساختی در حوزه دستگاه قضا اصلاح بشه. میخوام ببینم تو این حوزه میتونه دستگاه قضایی ورود کنه و آیا این امکان وجود داره که این اتفاق بیفته، برای اینکه بازار خودرو از این التهاب دور بشه و فاصله بگیره. چون وقتی تولید کننده یکی میشه، هر کاری دلش بخواد میکنه و ما هر سوالی هم ازش بپرسیم یه بهانه برای پاسخ دادن داره.
من اول اصلاح بکنم اون چه رو که ریاست محترم و قوه قضاییه در بوشهر دستور فرمودن، دستورشون آزادسازی خودروها نبود، دستورشون تعیین تکلیف این پرونده بود. چون متناسب با تعیین تکلیف پرونده، پرونده طولانی شده روندش، به ایشون به همکاران خودمون دستور دادن که این پرونده رو در اسرع وقت تعیین تکلیف بکنن و اونجاست که مشخص خواهد شد با تعیین تکلیف قضایی که در مورد این خودروها چه تصمیمی اتخاذ میشه. تصمیم آزادسازی نبود، سوء برداشتی از دستور ریاست محترم قوه قضاییه.
بله.
در ارتباط با خودروسازان داخلی، ما خب یه بخشی از پرونده های رو ما داریم که مربوط به تخلفات اینها بوده، اطلاع رسانی هم شده که ورود پیدا کردیم. برخوردهای قضایی در دادسرای تهران شروع شده با خودروسازان داخلی در حوزه اعمال مجرمانه ای که به برخی از اونها نسبت داده شده که پرونده در حال رسیدگی است. علاوه بر اون، سازمان بازرسی کل کشور مأموریت پیدا کرده که به عنوان وظیفه و نهاد نظارتی اقدامات نظارتی خودش رو در این حوزه تشدید بکنه و ورود پیدا بکنه بخشایی که این روزها مردم گرفتارش هستند رو بررسی بکنه. ضمن این که جناب عالی و مردم عزیزمون استحضار دارن که اصل قیمت گذاری و نظارت بر قیمت و ایفای تعهدات توسط این دوتا خودروسازی که هر دو هم خودروساز به نوعی وابسته به دولت و دولتی محسوب میشن، به عهده بخشهای دولتی، به عهده وزارت صنعت معدن تجارت، به عهده سازمان حمایت از تولید کننده و مصرف کننده، به عهده شورای رقابت.
بله.
و حتی در برخی از بخشها، در اغلب بخشها حوزه تخلفاتش به عهده سازمان تعزیرات حکومتی که جزء بخش‌های دولتی است، نه جزء بخش‌های قوه قضاییه. ما اولا اعلام کردیم که در هر کدوم از این حوزه‌ها که نهادهای زیرق نیازمند به حمایت و پشتیبانی و کمک قوه قضاییه هستند، از هیچ گونه کمکی در جهت دفاع از حقوق مردم به احقاق حقوق مردم مضایقه‌ای نخواهیم کرد و حتما کمک میکنیم. و علاوه بر اون، خود ما همون بخشی که مأموریت های ذاتی دستگاه قضایی ایجاب میکنه ورود پیدا میکنیم و اقداماتی رو در این جهت، در جهت حمایت از حقوق مردم انجام میدیم و مطالبه گری هم میکنیم از بخش های مختلف که به تعهدات و وظایف خودشون عمل بکنن. امیدواریم در گام اول با اقدام خود بخش‌های دولتی و بخش‌های نظارتی مربوط به دولت و کمک‌های ما، و اگر هم نیاز بود در ادامه هم با اقدامات قضایی ما، در این جهت هم مردم ما به حقوق خودشون انشاءالله برسن.
متشکرم. آقای دکتر اسماعیلی، به نمایندگی از مردم در رسانه ملی از جناب علی می‌پرسم، به عنوان یک نهادی که مردم رو قبول دارن و تأثیر گذار میدونن در جدهی افکار عمومی، دستگاه قضایی برای متعادل کردن قیمت خودرو با دستگیری مسئولان، حالا احتمالاً بگیم خطاکار یا متخلف خودروسازی در دوره گذشته، چه تأثیری در قیمت بازار گذاشت؟ چقدر بازار رو متعادل کرد و مدیران جدید چجوری میتونن این مشکل رو حل بکنن؟ اینکه میفرمایید مطالبه گر هستید، آیا دردی از مردم دوا شد در مثلا متعادل کردن قیمت خودرو که بدتر هم شده؟
ببینید، ما در مقطع قبلی فرود قضایی که ما پیدا کردیم به لحاظ اینکه خودروسازان به جای واگذاری خودرو به مردم، خودروها رو به صورت سبدی در اختیار تیپ‌های خاصی
مهندسی بازار می‌کردن، بله،
که اگر اون اقدام ما نبود وضعیت به مراتب بغرنج‌تر از اینها می‌بود. که مشکل کامل حل نشده یه بحثی است، این که اگر این اقدامات انجام نمی‌شد این روند به کجا می‌رسید، این نیازمند به یک تحلیل اقتصادی دارد. قطعاً در عرصه‌های مختلف، کما اینکه ما امروز نرخ ارز رو نرخ متناسبی نمی‌دونیم، اما اگر ورود و مداخله دستگاه قضایی و برخورد با اخلالگران نظام ارزی و پولی کشور نبود، وضع ارز و نرخ ارز اونی نبود که امروز ما شاهد هستیم. وضع امروز رو خوب نمیدونیم، وضع امروز رو نامتناسب میدونیم، این نرخ و نرخ واقعی نمیدونیم، اما اقداماتی که دستگاه قضایی انجام داد به کمکی که کرد به ثبات نرخ ارز، تونست این رشد فزاینده رو متوقف بکنه. البته تدابیر دولت، تدابیر بانک مرکزی، اینها همه یک بسته شد برای اینکه ما یه قدری بتونیم وضعیت رو به یک ثباتی برسونیم.
خیلی متشکرم.
اما آیا وضع موجود امروز از نرخ ارز دولت، مردم، دستگاه قضا راضی است؟ نه. اما اینکه اقدامات بی تأثیر بوده، نه، اقدامات قطعا اثر داشته. در حوزه خودروسازی هم به همین شکل، ما برای اقداماتی که انجام شده اثر بخشی قائلیم، از این حیث که اگر این اقدامات نبود ما وضعیت بحرانی تری رو داشتیم. ضمن این که بایستی تلاشمون، کمکمون، همکاریمون در همه بخش ها به گونه‌ای باشد که ما همین وضع رو هم شاهد نباشیم. این موضوع باز یه موضوع، این یکی دو هفته اقدام جدیدی انجام شده، ولی با اقدام قبلی ما یه ثباتی به وجود اومده بود. قطعا در مورد این وضعیت جدید هم مداخله و اقدامات اثر بخشی خودش رو خواهد.
ممنونیم آقای دکتر اسماعیلی عزیز، براتون عزیز موفقیت میکنیم.
سلامت باشید، خدا
حافظتون باشه انشالله.
خیلی متشکرم از شما آقای راسته.
من به این نظیر رسیدم که اگر دستگاه قضا به این عرصه ورود نمی کرد و
بله،
مسئولین وزارت صنعت، پراید 60 تومن الان 90 تومن بود.
درود بشه.
متشکرم.
پارک شهر، مجله خبری صبح رادیو تهران. سیاست، اقتصاد، هنر، جامعه، فرهنگ، ورزش، هر آنچه که بخواهید بشنوید. FM 94 پارک شهر، هر صبح 6:30 تا حوالی 10:00.